این نقطه رو، پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در حقیقت انسان برخوردار از روح اجتماعی انحصارگر و منفعت طلب نیست که همه خوبی ها را منحصراً برای خود بخواهد و با در نظر گرفتن منافع خود همانند مگس تا زمانی به رابطه خود با دیگران ادامه دهد که منافعش ایجاب می کند. این دغل دوستان که می بینی مگسانند گردی شیرینی، بلکه او انسانی فداکار و با انصاف است که در برخوردهای اجتماعی همواره خود را جای دیگران می گذارد و برای دیگران همان را پسند می کند که برای خود می پسندد و همان را بد می شمارد که برای خود بد می داند. افراد برخوردار از چنین روحیه عالی و ارزشمند شایسته ترین دوستان و بهترین همراهانی هستند که انسان می تواند در پرتو خیر و برکت و با تکیه بر دوستی های صمیمانه و پایدار آنان بر مشکلات زندگی و ناملائمات و سختی های روزگار چیره گشته و زمینه های رشد و رسیدن به سعادت و خوشبختی را برای خود فراهم سازد. نوع دوستی و نوع‌گرایی این قبیل دوستان مهمترین عامل بازدارنده است که آنان را از هر نوع خیانت و خسارت و زیان رساندن به دوستان خود باز می دارد. قلب چنین افراد برای دوستانشان می تپد. دست و پا، گوش و زبان و تمام وجود آنان در راستای منافع دوستانشان در تکاپو و فعالیت است. آنان در صدد کاستن از بحرانها و مشکلات دوستان خود هستند و نه مشکل ساز و بحران آفرین. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه خانواده سالم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه برنامه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هست با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. بر اساس آمارها بیش از 500,000 بی‌خانمان در ایالات متحده آمریکا وجود دارد که در تمام ایالت‌های این کشور پخش می‌باشند. آنها در شرایط نامساعد زندگی می‌کنند. شاید واژه زندگی کردن برای این افراد که فاقد یک سرپناه هستند چندان مناسب نباشد. از این تعداد حدود 300,000 نفر مجبورن تا در پناهگاه های کارتون خواب ها زندگی کنن یا اینکه شب را بدون سرپناه بگذرانن. به عبارت دیگر، زندگی یک به خانمان امریکایی گذراندن ساعت در هر پناهگاهی است. اعم از سرپناه موقت، خیابان، پارک، گوشه از مترو یا هر جایی که امکان نشستن و دراز کشیدن در آن وجود داشته باشد. وجود چنین آمار سرسام آوری برای ایالات متحده با عنوان کشوری که خود را ثروتمندترین کشور جهان می نامد عجیب به نظر می رسد. هرچند مؤسسات و دستگاه های مختلف امریکا آمارهای متفاوت از بخانمان ها ارائه می کنند، اما حقیقت تلخ بخانمانی را نمی توان با آمار و ارقام توضیح داد. خسارت های ناشی از بخانمانی بر افراد، خانواده ها و جامعه امریکایی لطمه سنگین بر جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی امریکا وارد کرده است و رویای امریکایی را بریشخن گرفته است. به عنوان مثال، حدود 30% از 500,000 بخانمان های امریکایی خانواده های هستند که فرزند دارند. زیستن در یک خانه بی سرپناه برای کودکان امریکایی خاطرات فراوان به همراه دارد و زندگی آنها را در ابعاد مختلف تحصیلی، جسمی، عاطفی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد. خانواده های بی سرپناه امریکایی مجبورن شرایط نامطمئن و ملامت آور و اسکان اضطراری را تجربه کنند. عدم سکونت دائم، جابجایی دائم و بودن در معرض انزای عمومی و عدم برخورداری از حمایت های همسالان، خانواده و اقوام ضربات قابل توجهی بر ساختار اجتماعی امریکا وارد می کند. کودکان، نوجوانان و دختران و زنان بی خانمان امریکایی خاطرات بسیار تلخ از خشونت خانگی، سوء استفاده جنسی، آزار جسمی، آزار عاطفی روانی، توهین و یا حتی به توجهی را تجربه کردند. روند افزایش نرخ اجاره‌بها ها از یک سو کمترین شیای امید برای بسیار از به خانمان های امریکایی باقی نگذاشته است و سوی دیگر دریافت دستمزد غیر عادلانه رؤیای پرتمطراق امریکا را به یک زندگی حداقلی تلقی داده است. با گفته یکی از به خانمان های امریکایی، هراس در این است که آیا فردا از خواب بیدار می شوم یا به خواب ابدی فرو می روم. زیرا چندی پیش این اتفاق شوم برای دیگری افتاد، کسی که درست در مقابل من به خواب ابد فرو رفته بود. حتی آمارهای مربوط به بخانمانی در امریکا مبتنی بر تعارف از بخانمانهای هستند که شامل تمام افراد به سرپناه و کارتون خواب نمی شود. در واقع آمار خام مربوط به تعداد افراد بخانمان در ایالات متحده فراگیر نیست، زیرا بسیاری از جوانان به سرپناه با تعریف دقیق به خانمانی مطابقت ندارند. با عنوان مثال، وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده امریکا افراد به خانمان را با عنوان کسانی تعریف می کند که در سرپناه ها، خانه های انتقالی یا در فضای باز زندگی می کنند. این تعریف برای بسیاری از کودکان و جوانانی که از مکان به مکان دیگر می روند، با دوستان یا اقوام خود کاناپگری می کنند یا به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی در پرداخت هزینه ها مجبورند در دری هتل ها اقامت کوتاه مدت را داشته باشند را در بر نمی گیرد. در شروع قرن جدید تا کنون معضل بخانمانی در امریکا روند صعودی داشته است. در 10 سال اخیر بر شدت آن افزوده شده است. بر اساس آمار ارائه شده در کنفرانس شهرداران ایالات متحده امریکا، تقاضا برای سرپناه اضطراری در 270 شهر ایالات متحده 13% در سال 2001 و 25% در سال 2005 افزایش یافت. در شهر نیویورک تعداد افراد بخانمان که از خدمات سرپناه شبانه استفاده می کنند بین ینور سال 2000 تا ینور سال 2015 از حدود 20,000 به بیش از 60,000 نفر بالغ شد که بیانگر یک افزایش 3 برابری بود. در سال 2016 به خانمان به عنوان یک مرض همگیری در چندین شهر ایالات متحده معرفی شد و شهردار وقت لس آنجلس و اعضای شورای شهر اعلام کردند که وضعیت اضطرار اعلان خواهد کرد. در طول همگیری کرونا در امریکا از دست دادن شغل و بیکاری منجر به ترس از تخلیه انبوه آپارتمان ها و منزل های اجاره‌ای شد، زیرا مستاجران قادر به پرداخت اجاره نبودند. تخمین های مربوط به افراد بی خانمان امریکا در طول همگیری کرونا از 600,000 تا 1.5 میلیون نفر نوسان داشت که نشان می دهد شرایط بی خانمان ها در این کشور به شدت وخیم شده است و علاوه بر سرپناه مشکلات دیگری در حوزه بهداشتی، سلامت و تغذیه گریبانگیری آنها است. از نظر تاریخ منشأ بحران بی خانمانی به دهه های قبل باز می گردد و از نظر علمی به سیاست های مربوط می شود که دولت مداران و سیاست مداران امریکا اتخاذ کردند و از ساخت مسکن های کافی پرهیز کردند. به گفته ائتلاف ملی حمایت از مسکن اقشار کم درآمد امریکا، میلیون ها مستاجر بسیار کم درآمد در امریکا قادر به برخورداری از خانه های مقرون صرفه نیستند. دولت بجای ورود به عرصه های از سیاست خارجی که هیچ تأثیری در زندگی مردم امریکا ندارد، بهتر از کمی نگران مردم فقیر و به سرپناه خود باشد و سیاست های مانند کنترل اجاره بها و نظارت به بازار املاک و مستغلات را جدی بگیرد.
اینجا محله اسکید رو در شرق مرکز شهر لس آنجلس است. بزرگترین جمعیت بی خانمان ها در آمریکا رو تو این محله میتونید ببینید. آمریکا تقریبا 500,000 بی خانمان داره که 60,000 تا از این 500,000 تا در لس آنجلس و 8,000 تا در محله اسکید رو زندگی میکنن. من به این محله رفتم و متوجه شدم در سال گذشته جمعیت بی خانمان های لس آنجلس 75% افزایش پیدا کرده و این به خاطر درآمد پایین.
در حالی که بی خانمانی به یک معضل اجتماعی چشمگیر تبدیل شده است، نمی توان از معضلات دیگر امریکا در خصوص آن دسته از مشکلات و ناهنجاری هایی که با این معضل مرتبط است و یا با آن دامن می زند چشم پوشید. معضل فقر، بیماری های روانی، بزه و تبهکاری و مسائل دیگر صدمات فراوانی بر پیکر فرهنگی و اجتماعی امریکا وارد کردند. آنها در یک رابطه از یک سو روی بی خانمانی اثر گذاشته و یا از آن اثر پذیرفتند و یا در یک رابطه دوسویه اثرگذاری متقابل داشتند. با عنوان مثال، افراد به خانمان امریکایی بیش از افراد دارای مسکن به مواد مخدر اعتیاد دارند. در اساس تخمین های اداره خدمات بهداشتی روانی و سوی مصرف مواد مخدر امریکا، تقریبا 38% از به خانمان های این کشور از اعتیاد به الکل رنج می برند و بیش از 25% آنها مواد مخدر مصرف می کنند. علاوه بر مواد فوق، پاره از معضلات اجتماعی مانند مرگ ناشی از خودکشی، ارتباط غیر مستقیم با پدیده های مانند بی خانمانی و کارتون خوابی دارد. به عبارت دیگر، شاید افزایش خودکشی و سوی مصرف مواد و اعتیاد به مخدرها به خودی خود نتیجه بی سرپناهی و بی خانمانی نباشد، اما بدون تردید از آن تأثیر پذیرفته است. در واقع چنین مشکلات عمیق رابطه معنیدار با کمبود امید و نوع احساس ناامیدی است که در اقشار ضعیف جامعه امریکا به ویژه فقرا و افراد بی خانمان موج میزند. مردم امریکا به ویژه جوانان احساس میکنند هیچ کار اساسی و مؤثر نمیتوانند انجام دهند و کل سیستم آنقدر معیوب شده است که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. توجه به این نکته شایسته است که اساساً زندگی در غرب معاصر یک امر کاملاً فرسایشی تبدیل شده است. تمدن غرب در طول صده‌های گذشته دین را به کلی کنار گذاشت و به تدریج نهادها و سنت‌های اجتماعی مانند خانواده را تخریب کرده است. در حالی که جستجوی خوشبختی معروف‌ترین عبارت در اعلامیه استقلال است که به توماس جفرسون نسبت داده می شود، و ظاهرم وی آن را از فیلسوف سیاسی جان لایک وام گرفته، شرایط برای بخانمان های امریکایی به حد سخت شده است که جستجوی حیات معمولی و برخورداری از یک زندگی اولیه به سختی قابل تحقق است. شاید این آمار عجیب به نظر می رسد که خودکشی به ترتیب دومین و سومین عامل مرگ و میر برای جمعیت سیاه پوست و اسپانیایی تبار امریکا است. برخی از کارشناسان و افراد آگاه معتقدند ریشه اصلی شدت یافتن این معضل را باید در نظام اقتصادی امریکا جستجو کرد. به اعتقاد آنها تسلط بانک های سرمایه گذاری چند ملیتی بر اقتصاد امریکا و حرص و طمع آنها برای ثروت آفرینی آنها را به خرید املاک و مستغلات سوق داده است. آنها بحران های اقتصادی دوره را هر 8 تا 10 سال یک بار براه می اندازند تا مردم را مجبور به خروج از وضعیت خود کنند. آنها ناچار می شوند خانه ها و آپارتمان هایشان را تخلیه کنند. پس از اینکه خانه ها و آپارتمان مردم تخلیه شد، همین بانک های سرمایه گذاری بر اساس برنامه خود آنها را با قیمت های بالاتر دوباره به مردم می فروشند. شاید اگر دولت امریکا به جای ماجراجویی و به راه انداختن جنگ های ناتمام تمرکز خود را معطوف اقدامات شرکت های سرمایه گذاری مانند بلک راک و بلک ستون میکرد، اکنون وضعیت به گونه متفاوت بود. فعالیت این شرکت های غول در حوزه املاک امریکا باعث شده است تا نرخ های آپارتمان ها همیشه قیمت باشد و نرخ خانه ها برای مردم عادی به طور مصنوعی بالا برود. این شرکت های چند میلیارد دلاری با پیشنهاد نرخ های بالاتر مانع از برخورداری آسان خانواده های معمولی با درآمد کم و زوج های جوان به خانه ها و آپارتمان ها شدند. شرکت های سرمایه گذاری بلک استون فقط در سال 2022 حدود 17,000 خانه مستقل و غیر آپارتمانی را خریداری کرد. آیا چنین شرکت اجازه می دهد بازار مسکن امریکا قیمت های مقرون به صرفه را تجربه کند؟ واقعیت این است که این شرکت های چند میلیارد دلاری هر کاری می کنند تا یک سنت بیشتر از بازار مسکن عادی داشته باشند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار. We'll be right back.
شنوندگان همراه، آرزوی همیشگی ما سلامتی و تندرستی شماست. از شما دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده که صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با یکی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی خدمت با سعادت شما رسیدیم. این قسمت رو به دانستنی هایی درباره نان فانتزی اختصاص دادیم. کارشناسان این برنامه هم جناب آقایان دکتر محمود رادمنش و مصطفی قیاسی هستند، دکترای تغذیه، که اظهاراتشون رو به اتفاق در ادامه برنامه خواهیم شنید. در حال حاضر بیشتر کشورها به سمت تولید نان حجیم یا فانتزی حرکت کردند، زیرا نانوایی‌های صنعتی امکان تولید نان با کیفیت‌های مختلف را دارند. به طور مثال اکثر نانوایی‌های فانتزی با تغییر درجه حرارت پخت نان و نوع آرد می‌توانند به راحتی نان سبوسدار، نان حاوی امگا 3 یا نان کم حجم تولید کنند. همچنین نانهای پخته شده توسط ماشین‌آلات صنعتی از ماندگاری بیشتری نسبت به نانهای سنتی برخوردار هستند. برخی بر این باورند که تغییر الگوی پخت از روش سنتی فعلی به صنعتی علاوه بر بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت نان به دلیل کاهش هزینه‌های تولید و صرفه‌جویی در افت قیمت‌ها نقش تعیین کننده‌ای ایفا خواهد کرد. اما گروهی از کارشناسان تغییر ذائقه مصرف کنندگان را سخت برشمرده و معتقدند اغلب مردم گرایش خوبی نسبت به استفاده از نانهای ماشینی ندارند. به عقیده کارشناسان تغذیه، اگر به آرد نان فانتزی مقدار معینی سبوس اضافه شود، نان کامل و سالمی خواهد بود. این در حالی است که سیاست تغییر نانوایی‌های سنتی به صنعتی با هدف کاهش ضایعات نان در کشورها در حال بررسی است. نانهای فانتزی از آرد سفید که سبوس ندارد تهیه می شوند. به همین علت نانهای کاملا سالمی نیستند. اما چون در پخت آنها از جوش شیرین استفاده نمی شود و معمولا در محلهای پاکیزه تهیه می شوند، بهداشتی ترند. نان فانتزی از آن محصولاتی است که همراه با موج ماشینی شدن وارد اغلب کشورها شده و همچنان در تلاش است تا با نانهای سنتی نظیر سنگک، بربری و غیره رقابت کند. خب در این قسمت به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های تخصصی جناب آقای دکتر محمود رادمنش، دکترای تغذیه.
در پروسه تولید تمام مراحل و تکنولوژی کامل هست. مثال از دستگاه میکسر بگیرید، از همون در واقع اول و اختلاط مواد گرفته تا اینکه بیایم در دستگاه گرمخونه که ما انواع در واقع استراحت رو داریم، همین اولیه، ثانویه و نهایی رو ما کامل داریم، که همونطوری که مستحضر هستین، اگر این تخمیر خوب انجام نشه در واقع مشکلات زیادی رو میتونه در نان و همچنین در هضم مواد غذایی و گوارش داشته باشه. تخمین درست و سه مرحله درست، ما شاید تخمین نادرست داشته باشید در نانهای دیگه و خیلی کمتر، مثلا در نان سنتی، ولی اینجا ما کامل در واقع تخمیر داریم، زمان مناسب، زمان بهش داده میشه که مخمر در واقع فعالیت بکنه و گاز ایجاد بکنه و همچنین همه شرایط مناسب، رطوبت، دما در اون گرمخونه هست و بعد از اون در فرمون ما دمای مناسب داریم. ببینید ما در نان سنتی متاسفانه دیدیم که زیر 20 ثانیه، زیر 30 ثانیه در واقع در اون فر میمونه، ولی اینجا در زمان کافی هست برای اینکه بتونه نشاسته در واقع نان ژلاتینه بشه. این ژلاتینسیون خیلی تاثیر داره در بازم در اون بافت نان و کیفیت نان. بحث‌های بعدی که ما میتونیم داشته باشیم بحث‌های بهداشتی است. بلتر در واقع در این نونان و در واقع کارگاه سنتی ما بهداشت بهتر در واقع میبینیم که رعایت میشه. همچنین افسودنی های غیر مجازی که در اون نانها داریم، متاسفانه ما در تحقیق خودمون که بررسی کردیم در نانهای سنتی، متاسفانه جوش شیرین و بلانکیت رو در واقع دیدیم و که در اینجا استفاده نمیشه به خاطر اینکه اینا بهبودنده خاص خودشون دارن، از آردهای مختلف میشه استفاده کرد. به عنوان مثال بغیر از آرد گندم، از آرد جو هم استفاده میکنیم، آرد در واقع چاودار هم استفاده میکنیم. به عنوان مثال اگه بخوان نان در واقع جو رو درست کنن، مثلا میان 40% آرد جو رو میزنن، 60% مثلا آرد گندم یا 50%. ببینید بالاخره اون آرد جو هست یا اینکه یولاف توش هست، جو دوسن اینکه چاودار هست، پس میبینیم تنوع زیاد داره. یا میتونن مغزهای دانه رو توش استفاده کنن که مغزهای دانه در واقع میتونه روغن‌های خوب، اسیدهای چرب در واقع غیر ضروری خوب داشته باشه و مواد مختلف. پس میبینید تفاوت‌های مختلفی از لحاظ بهداشتی، از لحاظ زمان تخمیر، از لحاظ بحث فر و حرارت و زمان اون و همچنین افزودنی‌های غیر مجاز و حتی دوربیز رو ما خواهیم داشت. ما در نان سنتی من جایی دیدم که سبوس رو مثلا می‌ریختن روی نان. ببینید این فایده نداره، تخمیر انجام میشه. تخمیر هستش که اون اسید فیتیک و فیتات در واقع چی رو میگیره؟ اون سبوس رو میگیره. سبوس موقعی مفید خواهد بود که تخمیر درست در اون سه مرحله انجام بشه، در زمان درست و در مکان درست. که در واقع اسید فیتیک گرفته نشه، دفع کلسیم، آهن، منیزیم و روی خواهد بود. متاسفانه خودش در واقع تاثیرات منفی بیشتری خواهد داشت. ما در بحث بهداشتی یک بهداشت فردی رو داریم و یک بهداشت کارگاهی رو داریم. اون فردی که میخواد در واقع کار بکنه در یک واحد تولیدی، بایستی که روپوشش سفید و کامل بالا با کلا باشه، دستکش داشته باشه، همچنین بیماری‌های خاصی نداشته باشه. گرفتن ناخن و نمیدونم نظافت فردی و اینا خیلی مهمه. از طرف دیگر افرادی که فروشنده هستن و پس از تولید هستن اونها هم مهمه. ببین ما یه آلودگی ثانویه داریم، یه آلودگی اولیه داریم. آلودگی اولیه یعنی که در خود در واقع اون مواد اولیه و آرد و اینا ما آلودگی داریم که پس از اومدن در فر با اون حرارت بالای 220 درجه، ولی از زمانی که فر میاد بیرون و سرد میشه و کارگر میخواد اینو بگیره ببره روی ویترین بذاره و حالا عرضه بکنن، از اونجا میتونه آلودگی ثانویه شروع بشه. هم در واقع بایستی که تا اونجا که میشه دخالت دست نباشه و فاصله باشه، و همچنین بحثایی که اون فروشنده ای که میخواد در واقع این نانو بفروشه بدون دخالت دست و همچنین خدمتتون عرض بکنم رعایت نکات بهداشتی، بسته‌بندی مناسب و همه اینا باید رعایت بشه. بعد از اون مرحله خود مصرف کننده هم که وقتی میگیره میتونه آلودگی رو ایجاد کنه.
و اینک صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر مصطفی قیاسی.
با توجه به اینکه استراحت مطلوب در تخمیر نان به درستی انجام میشه، استفاده از خمیرمایه در فراوری خمیر در واقع اتفاق میفته، هضم آسان نان، وجود فیبر بالا در نان میتونیم از در واقع مشخصات اصلی این نان عنوان بکنیم و بگیم که این نان از ارزش تغذیه‌ای بالایی برخورداره نسبت به سایر نان‌ها. از این منظر دولت‌ها نظرش این بوده که در واقع تولید نان بره به سمت تولید نان‌های حجیم و صنعتی. آردی که الان در نان سنگک مردم خیلی دیدگاهش اینه که آردی که در نان سنگک داره استفاده میشه آرد 7% یا گندم کامل هست، در حالی که آرد سنگک هم داره از آرد 18% استفاده میکنه که آرد سفیده و هیچ از نظر در واقع تغذیه‌ای خاصیت زیاد بالایی نداره که ما بخوایم تفاوت بذاریم. نان‌های سبوس‌داری که تو واحد تولید میشه به لحاظ اینکه تخمیر به درستی انجام میشه اسیدیتی کاملا از بین میره و هیچ مشکلی برای دستگاه گوارش مردم به وجود نمیاره. وقتی خمیر آماده میشه، تولید میشه و از فر خارج میشه، اونجا امن‌ترین، یعنی فر امن‌ترین نقطه است برای از بین بردن این ویروس، چون میدونید که بالای 230 درجه حرارت اونجا کاملا این ویروس از بین میره. بعد مراقبت هامون بعد از آمدن نان از فر، خارج شدن نان از فر و در حین بسته‌بندی، اتفاقی که تو بخش حجیم هست اینه که شما وقتی این نان رو بردید منزل به راحتی میتونید این رو گرم بکنید، یعنی از طریق توستر، از طریق آون یا فرهایی که الان هست که هر چقدر در واقع ما این رو حرارت بدیم در واقع ویروس رو از بین برد. بنابراین ما باید نانی رو تهیه بکنیم که بتونیم راحت در منزل گرمش بکنیم. نانهای فلت ما وقتی که مثل نون لواش، مثل نون تافتون، مثل نون سنگک، وقتی شما گرمشون میکنید دیگه چون در خودشون رطوبت لازم رو حفظ نمیکنن. نانهای حجیم از اسمشون هم که پیداست، به صورت حجیم هست و نیم حجیم، اینها رطوبت رو چون در خودشون حفظ میکنن، شما وقتی در منزل گرمشون میکنید اون رطوبت آزاد میشه و نان همچنان تازگی خودش رو حفظ میکنه، نرمی خودش رو حفظ میکنه. ولی شما وقتی نون لواش رو یک بار امتحان بکنید، گرمش بکنید، قطعا نان خشکی خواهد شد که قابل استفاده نخواهد بود.
سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان که تا پایان وقت این برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان شنونده، همکنون برنامه خودتان تکراری ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد هجیر مهرافروز، آوازخوان مشهور ایرانی، با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، هجیر مهرافروز متولد 18 اسفند ماه سال 1357 هجری خورشیدی در شهر کرمانشاه در خانواده اهل هنر و عرفان است. او فراگیری موسیقی را با ساز آیینی تنبور آغاز کرد. وی در 11 سالگی به آموزش سه‌تار پرداخت و همزمان ردیف‌های آوازی را به همراهی و راهنمایی پدر آموخت و در سن 14 سالگی به عرصه تار نوازی وارد شد و به بررسی و مطالعه سبک‌های تار نوازی پرداخت و از چشمه خروشان معرفت و دانش موسیقایی دایی خیش سید خلیل عالی نژاد بهره‌ها گرفت. در این لحظه ترانه کمان ابرو را با صدای هجیر مهرافروز تقدیمتان می کنیم.
Thank you. سر کشم دستش نگیرم، وگر تیرم زنن منت پذیرم. تمام ابرویت را او بزن تیر که پیش دست و بازویت بمیرم، که پیش دست و بازویت
دوستان گرامی. هجیر مهرافروز در سن 17 سالگی به دلیل اشتیاق فراوان در آموختن موسیقی به آموزش و تحقیق در زمینه سبک‌های دیوان نوازی کردستان پرداخت و بعدها به عنوان نوازنده و آهنگساز در گروه‌های مختلف و جشنواره‌های متعدد شرکت کرد و در سن 21 سالگی به آموزش و آشنایی با سازهای جهانی چون گیتار و پیانو روی آورد. در این لحظه ترانه رها کن را با صدای این آوازخوان مشهور ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
رو سر بنه به بالی، تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شبگرد مبتلا کن. ما ایم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای سرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شبگرد مبتلا کن. ما ایم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. چگونه گویم کین درد را دوا کن؟ گر اشتهاست بر ره، عشق از چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اشتها کن. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خرابه شبگرد مبتلا کن، ما ایم و موج سودا. شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن.
عزیزان همراه، هجیر مهرافروز در سن 23 سالگی گروه موسیقی مهر را بنیان نهاد و در سالهای اخیر نیز آلبوم‌های موسیقی مختلفی را منتشر و کنسرت‌های بسیاری را برگزار کرده است. و اما ترانه هیچ مگو را بشنوید با صدای هجیر مهرافروز.
قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، فر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نفر مزن جام مدر هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفتان چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو.
و ما دوستان بزرگوار، برنامه ارمغان موسیقی را ادامه می دهیم با پخش ترانه آمده‌ام که سر نهم با صدای هجیر مهرافروز. بشنوید.
آمده‌ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. شکر برم. آمده‌ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی شکنم شکر برم. نی شکنم شکر برم. آمده‌ام
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی خواننده و آوازخوان معروف ایرانی هجیر مهرافروز پرداختیم و ترانه هایی را از این خواننده تقدیمتان کردیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر بگیرید.
خب دوستان گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک میشویم. از شما دعوت میکنم تکراری ایرانی امروز را بشنوید.
ایران امروز.
بنام یاد خدای مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. اینجا نیم امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تفاوت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد سنتی را میتوان به راحتی مشاهده کرد. اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد سنتی و ویژگی‌های اقتصاد، دارایی‌های نامشهود، اطلاعات، دانش دارایی‌های مشهود، منابع سرمایه، منبع هزینه افراد، کارمندان وابسته به مهارت تحت تسلط و وابسته به اختیار سازمانی، دامنه اختیار دانش و اعتبار افراد، تعاون محور رقابت، محور استراتژیکی وابسته به سرمایه فکری و معنوی، وابسته به تملک مالی و دارایی های ثابت ارزش بازار بی‌نظم، غیر قابل پیشبینی، خطوط قابل پیشبینی پیشرفته توصیه. اقتصاد دانش بنیان چه شکلی است؟ اقتصاد دانش بنیان هم از نوآوری تحقیقات و پیشرفت سریع فناوری توان میگیرد و هم از آن حمایت میکند. اکثریت قریب به اتفاق کارکنان در اقتصاد دانش بنیان سواد کامپیوتری بالا دارند و در ایجاد مدل های تجاری و مالی مهارت دارند. در اقتصاد دانش بنیان تاکید فزاینده بر جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و توصیه الگوریتم ها و هوش مصنوعی وجود دارد. هوش مصنوعی چگونه خدمات مالی را تغییر می دهد؟ استاد دانشکده بازرگانی هاروارد مایکل پیتر، خالق مدل پنج نیروی تجزیه و تحلیل کسب و کار، پیتر اعتقاد دارد که در اقتصاد امروزی توانای یک کسب و کار در توسعه و حفظ مزیت رقابتی بیشتر از هر چیزی به توانای آن کسب و کار با سازگار شدن سری با محیط همواره در حال تغییر فضای بازار بستگی دارد. این سازگاری با استفاده از نوآوری های مستمر در فرایند و سیستم های تجاری حاصل می شود. طرح‌های تحقیقاتی و توصیه در صدد زیاد از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد. بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و اتاقهای فکری و همچون کسب و کارهایی که از اکتشافات آن استفاده می کند امروز وجود دارد. تأکید بر دانش و نوآوری در دنیای تجاری به نوبه خود باعث رشد بیشتر و سریعتر در تجزیه و تحلیل و دستگاه های اطلاعات و داده ها در فضای دانشگاهی می شود. کار شرکت دانش بنیان چیست؟ شرکت دانش بنیان ستون فقرات اقتصاد نوین در نظر گرفته می شود. در دهه 1970 میلادی این شرکت ها از نظر رشد و ایجاد شغل به طور مداوم از کل اقتصاد جهان بهتر عمل کردند. به دلیل اندازه کوچکتر و ماهیت فعالیت شرکت های دانش بنیان، این کسب و کارها متضمن چالش های متفاوت برای تأمین کننده مالی سنتی هستند. به طور معمول شرکت هایی که در زمینه داروسازی، بیولوژیکی، بهداشتی، مواد جدید، مخابرات، فناوری اطلاعات، نرم افزار و تجهیزات پیشزیک فعالیت میکنند، جزء صنایع دانش بنیان محسوب میشوند. شرکت های دانش بنیان چرخه توسعه محصولات طولانی دارد و مزیت نسبی آنها معمولا از افراد مبتکر و خلاقی که تیم توسعه را تشکیل میدهد ناشی میشود. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار نگهدار.
به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. خوب دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر و سپاس از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. امیدوارم که برنامه های شامگاهی امشب ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر و شام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.